آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران. سلام آقایی، خیلی به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون در برنامه نگارخانه و در خدمتتون هست.
خب خیلی خوشحالم که بعد از یک سال دوباره میزبان شما هستیم در این برنامه و این بار هم باز درباره موزه هنرهای معاصر تهران. خب همونطور که میدونین امروز نزدیک به 2 سال هستش که موزه هنرهای معاصر تهران تعطیله و پروژه بازسازی و مرمت موزه در حال انجام هستش. در این طول در واقع 2 ساله خیلی هم اخبار کمی از روند برنامه های موزه بیرون اومده، یعنی گهگاه خود شما در واقع به صورت مقطعی اخبار رو به بیرون در واقع ارائه کردید، ولی همین که در واقع در طول زمان این اخبار نیامده به هر حال سبب شده که یه سری شایعات و خبرها و اینجور قضایا هم به وجود بیاد. دلیل این نوع خبررسانی که گاه به گاه هستش و به طور دائم و مستمر نیست چیست؟
حالا عرض بکنم که عموما در برنامه های مرمت در همه جای دنیا، موزه های این چنینی، اون چیزی که اعلام میکنن زمان مرمته. معمولا خیلی مرسوم نیست که گزارش روند مرمت رو بدن. من فکر میکنم اون چیزی که مخاطبین ما رو در واقع حساس کرده رو گزارش، چند بار بدعهدی در زمانهای اعلام شده است. یعنی اگر در ابتدا به نظرم میگفتن موزه 3 سال تعطیله برای مرمت، خیلی کسی در واقع شاید کنجکاو نبود که اینا دارن چه میکنن اونجا. ولی وقتی که خب در اول اعلام شد 6 ماه، بعد گفتن 1 سال، بعد باز افتتاح نشد، این یه مقدار به نظرم ذهنیت علاقمندانه به موزه و هنر رو به این سو برد که خب اینا دارن چه میکنن. عموما خب مرمت ها همطور که خودتونم میدونید با یک طرح مرمت آغاز میشه و اون طرح مرمت هم چیزی نیست که نیاز باشه عموم در اختیارشون قرار بگیره که موزه، چون بخش عمده ایش کارهای زیرساختی و تاسیسات و
طراحی تخصصی
جا به جایی آره لوله ها و کانال ها و این چیزی نیست که واقعا بخوان در اختیار عموم مردم قرار بدن. ولی فکر میکنم که همون در واقع بدقولی هایی که ناشی از اشتباهات محاسباتی در ابتدای موضوع بوده. اینا من عرض بکنم که از زمانی که حالا چه دوره‌ای که آقای ملا نوروزی مدیر بودن، چه دوره‌ای که آقای زاره بودن و چه دوره‌ای که من در واقع اومدم، در هیچ یک از دوره‌ها مدیران موزه در این بدعهدی در واقع مقصر نیستن، چون یک برنامه‌ای رو در واقع دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام می‌کنه برای مرمت و طبق اون برنامه مدیران موزه اعلام می‌کنن، چون اونا برنامه مرمت که مدیران موزه عموما تعیین نمی‌کنن. اما اون چیزی که وجود داره واقعیتش اینه که جدایی از بحثی که حالا ما داریم عرض میکنیم که دفتر طرح عمرانی هم در واقع مسئله ای داشته، مسئله عمده خب به هر حال تغییراتیه که تو این 2 سال تو هزینه هم اتفاق افتاده، یعنی اینم مسئله عمده ای بوده، خاطر اینکه اون هزینه ای که در ابتدا پیش بینی شده بوده یه دفعه باید 3 برابر یا حتی 4 برابر در بعضی مواقع میشده، یا حتی بعضی از اقلامی که نیازهای موزه‌ای بوده و خارجی بوده بعد واردات انجام می‌شده، خب بنا به ملاحظاتی الان انجام نشده. در واقع یک مجموعه ای از علل در واقع باعث تأخیر و شاید نگرانی اهالی هنر شده، وگرنه به نظرم میرسه 2 سال زمان مرمت برای یک موزه‌ای در این ابعاد خب چیز عجیبی نیست. من همیشه اینو به عنوان مثال به بعضی از دوستان میگم که شما خونه خودتو بخوای مرمت اساسی کنی 2-3 ماه طول میکشه معمولا تا بیان انجام بدن. چطور موزه به این بزرگی ممکنه 6 ماه یا 1 سال در واقع مرمت بشه؟ با پیچیدگی های معماری که این موزه داره، یعنی خیلی ساختمان ساده ای نیست که به راحتی شما بتونی ایرادات رو برطرف بکنی، نیاز به یک بررسی های قدیمی هم داره، مضافه برای اینکه خب موزه چون فاصله اش تا انقلاب اسلامی زیاد نبوده، بنابراین خیلی از نقش‌های اجرایی تحویل نشده توسط شرکت پیمانکار. بنابراین مثلا ما وقتی که صحبت از لوله کشی موزه می‌کنیم، نقشه خیلی از لوله کشی الان در اختیار موزه نیست و به دست آوردن و احسا کردن این برای تیمی که دارن کار می‌کنن واقعا کار زمانبری است.
بله. البته خب این روند در موزه های گوناگون در سراسر جهان هم روند طولانی است، یعنی در واقع هیچ موزه‌ای در جهان نبوده که وارد روند مرمت و بازسازی بشه و 2 ساله به پایان برسه. به نظر میاد که اون اشتباه اولیه در اعلام 6 ماه به خصوص این مقدار این مسائل رو دامن زده. حالا به هر حال این اتفاق در حال انجام هستش، بریم به سراغ این که ببینیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن. در برنامه پیشین که با هم صحبت کردیم بخشی از اونها شما اشاره کردیم، ولی باز هم من سوال خواهم کرد و راجع به بخشی از اونها. بریم به سراغ ساختمانی که از نگرانی های اصلی این هستش که به هر حال این ساختمانی که از میراث فرهنگی جامعه معماری و کلن جامعه هنری ایرانه و برخی نگران هستن که به کلیات این ساختمان و یا جزئیات طراحی ساختمان در این مرمت صدمه‌ای وارد شده باشه یا برنامه‌ای برای تغییر برخی از این در واقع شکل‌ها و فرم‌ها و فانکشن‌ها یا در واقع کارکردهای ساختمان در برنامه باشه. آیا چنین چیزی اتفاق افتاده و اگر هم که هست به چه دلیل بوده؟
حالا عرض بکنم در کلیت ساختمان موزه که خب قاعدتاً تغییر اتفاق نمی‌افته. مرمت اصولاً بخش‌های زیرساخت‌ها و تأسیساتی رو در بر می‌گیره. اینکه در واقع به لحاظ فضاها این تلقی ایجاد بشه که تداخلی در فضاها ایجاد یا الحاقاتی اتفاق افتاده، نه، یعنی بعد از بازگشایی علاقمندان به فضای هنر وقتی وارد بشن با همون موزه مواجه میشن که قبلا هم دیدن، تفاوتی اتفاق نیفتاده. اما به لحاظ کارکردی در بخش اداری ما ممکنه تغییراتی داشته باشیم. خب موزه در بخش در واقع سیستم اداریش الحاقاتی رو در طول زمان داشته که این الحاقات البته به معماری آسیب نزده چون با پنل‌های شیشه‌ای در واقع فضاها جدا شده از هم، که خب به هر حال یه مقدار به نظر میرسه که هم به لحاظ کارکردی هم به لحاظ بصری یکم شلختگی بصری هم ایجاد کرده. احتمالاً موزه بعد از بازگشایی به سمت اوپن آفیس بره و بخش عمده ای از اینها با هم الحاق بشن به یک در واقع سیستم اداری، البته با یک طراحی مبتنی بر فضای معماری موزه. البته باز هم در معماری موزه دخل و تصرفی نمیشه، یعنی سازه‌ای بر معماری موزه اضافه نمیشه، اما در واقع میتونم بگم باز طراحی میشه این فضا بر مبنای اصالتی که موزه در طراحی و دیزاین اصلی داشت
و نیازهای امروزی موزه.
بله، نیازهای امروزی. خب به هر حال بعد از 40 سال موزه نیاز به واحدهای کارکردهایی داره که در گذشته واقعا نیاز بهش احساس نمی‌شده، یا دپارتمان‌های تخصصی باید شکل بگیره که در گذشته در واقع این اتفاق نمی‌افتاده. بنابراین میتونم این اطمینان رو به علاقمندان به هنر بدم وقتی که وارد موزه بشن بعد از بازگشایی موزه تغییراتی مشاهده نخواهند کرد.
بله، سپاسگزارم آقای. اگر اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی کنیم و قطع موسیقی رو که همکارانم برای این بخش تهیه کردن با هم گوش کنیم و بعد برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. در واقع کلیت تغییرات یک صحبتی شما فرمودین در بخش قبلی، یکی از مسائل خیلی خیلی مهمی که همواره و همیشه در موزه سبب ناراحتی میشد بحث تهویه موزه است. یعنی واقعا در زمستانها همواره سرد، در تابستانها همواره گرم و آنچنان که میدانم این تهویه سراسری هم هست و متاسفانه این در گنجینه هم با همین دما ما روبرو بودیم. برای این بخش چه فکری شده؟ آیا در دوره جدید ما شاهد تغییر این تهویه و این سیستم هستیم یا نه؟
والا تأسیسات موزه تأسیسات پیچیده است، یعنی در دوره‌ای که در واقع طراحی شده یکی از پیچیده‌ترین تأسیساتی که ممکن بوده برای موزه طراحی شده و شامل یک تأسیسات مرکزی و 6 هوارسان هست که در واقع آب‌های سرد و گرم منتقل میشه به هوارسان‌ها در بخش‌های مختلف و این در واقع با حلزونی‌های بزرگ هوا رو میدمن به داخل مجموعه موزه. اتفاقی که افتاده خب در طی سالهای گذشته اونگونه که باید رسیدگی نشده به این سیستم در از یک طرف. از یک طرف خب بعد از 40 سال خب سیستم فرسوده شده دیگه، یعنی واقعا عموما این سیستم‌های تأسیساتی هر 20 سال یک بار یک تغییراتی باید درشون اتفاق بیفته. خب موزه این اتفاق نیفته، البته رسیدگی های جزئی شده، اما اینکه به صورت کل خب بعضی از آن، من نمیخوام خیلی وارد واژهای تخصصی تأسیساتی بشم چون تو این مدت ما تو موزه یاد گرفتیم همه اینا رو در حال مرمت، اتفاقاتی افتاده، یه بخشی از حوارستان ها مرمت شدن، اما این مرمت اصولی و درستی نبوده. و در مورد یک پارچگی هم شما درست میفرمایید، سیستم تأسیسات موزه سیستم یک پارچه است، یعنی شما اگر رو دمای مثلا 24 تنظیم بکنی کل موزه رو دمای 24 میده، البته نه با دقت واقعا 24 ولی خب تقریبا در همون حدود. و اتفاقی که میفته اینه که خب ما همه میدونیم که آثار هنری عموما بین 18 تا 22 درجه باید نگهداری بشن و خیلی نباید دما بالا و پایین بره در این فضا. و خب با سیستم قدیم موزه این امکان عملا وجود نداشت، به خاطر اینکه ما اگر دما رو بیاریم پایین خب برای پرسنلی که داخل موزه یا بازدید کنندگان موزه، هوای داخل موزه سرد میشه، دما 18 تا 22 درجه تقریبا دمای خنکیه. بله. و عملا مخصوصا برای کسانی که مدام مستقرن در موزه خب دشواری هایی رو ایجاد میکنه. در برنامه‌ریزی جدید برای سیستم گنجینمون عموما جدا میشه، یعنی یک تأسیسات مجزا برای بخش گنجینه طراحی شده که بتونه دما رو تو همون استاندارد خودش در واقع نگه داره و بقیه موزه از سیستم تقریبا میتونم عرض بکنم که نوسازی شده قدیم استفاده میکنه، با اینکه بخشایش خب تغییر پیدا کرده ولی کلیت هواسازه قدیم تغییر نمیکنه، اما بخش گنجینه کاملا مجزا میشه.
بله بسیار عالی. یکی دیگه از مسائلی که به هر حال مسئله مهمی بوده در طول این سالها مسئله نور در موزه است، به خصوص نوری که بعد بر آثار تابیده بشه. به هر حال سیستم قدیمی 40 سال پیش طراحی شده بود، در طول 40 سال گذشته سیستم های نوری جدید، استاندارد های جدید برای روشن کردن آثار به وجود اومده، ولی خب موزه از اونها محروم بود. در دوره جدید چگونه این برنامه در واقع نور رسانی و یا روشن کردن کل فضای موزه طراحی شده؟
حالا عرض بکنم نورها همونطور که میدونید مهمترین ویژگیشون هر چقدر به دیلایت نزدیکتر باشن عموما کار درش بهتر دیده میشه. نورهای قدیم موزه به دلیل اینکه خب از سیستم‌های قدیمی بودن خب به دیلایت تقریبا نزدیک بودن، یعنی رنگ رو تغییر نمیدادن روی کار. اما اتفاقی که میافتاد خب حرارت زیاد ایجاد میکردن و مصرف بسیار بالایی داشتن و به این دلیل نیازمند در واقع تغییر بودن. اتفاقی که افتاده البته خب این برنامه ریزی بوده که از گذشته شده، با شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره شدن برای دستیابی به یک استانداردی برای نور که در واقع هم نور سرد باشه که گرما تولید نکنه و هم مصرف پایینی داشته باشه و هم در واقع به استانداردهای جهانی تابیدن نور به آثار نزدیک باشه. شرکت ایرانی که در واقع انتخاب شده خب شرکت بزرگ و معتبری است البته، ولی خب ما همه میدونیم که انحصار نور نمایشی در اختیار 2-3 شرکت در دنیا، یعنی به دلیل اینکه این نوع نور رو عموما موزه ها استفاده میکنن، حتی گالری ها هم از این نور تخصصی استفاده نمیکنن، اما مورد استفاده موزه هاست و به تعداد نیازهای موزه ها نیاز به تولید این نورها هست، بنابراین خب خیلی نیست در سطح جهان رو که در نظر بگیری. 2-3 شرکت هم که به صورت در واقع بسیار حرفه‌ای رو طراحی این نورها کار کردن و حتی تحلیل میدن روی نورهاشون. خب متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در کشور به وجود اومد و بحث تحریم ها و مسائل ارزی و اینا خب امکان خرید نور خارجی برای ما وجود نداشت. برای من اتفاقی که افتاد این شرکت داخلی نوری رو طراحی کرد که تا حدی که در کشور وجود داشت خودش رو در واقع سعی کرد ارتقا بده برای نور مورد نیاز موزه، که البته ما مقدرانشون هستیم، واقعا شرکتی هن که هرچی رو ما میگفتیم سعی میکردن برن و به سمتش که بتونن رو بهینه بکنن. اما واقعیتش اگه بخوام عرض بکنم که در قیاس با اون نوره که باید وارد میشد و به دلیل تحریم ها وارد نشد بخوام قیاس بکنم خب به اون سطح استاندارد نمیرسه واقعا. اما نسبت به نورهای موجودی که در داخل کشور وجود داره خب بسیار بسیار نور قابل دفاع و قابل ارزشیه. البته اینو بعد عرض بکنم که خب خیلی از گالری ها در سطح کشور همین نور رو دارن استفاده میکنن با همین سیستمی که از همین شرکت هست، ولی خب ما به عنوان موزه استانداردمون خیلی بالاتره، وگرنه اگه قرار باشه به صورت گالری وار استفاده بکنی اتفاقا نور بسیار قابل قبول و خوبه.
آیا این امکان وجود نداشت که به طور مشخص برای برخی از اقلام یک معافیت ورود اقلام مورد نیاز گرفته بشه، یا اینکه این ممنوعیت از ایران؟
ببینید از هر دو سو بود میتونم عرض بکنم، یکی ممنوعیت فروش آثار فروش این اقلام به ایران بوده که خب به هر حال کار رو مشکل میکرد، نه اینکه میکنه دور زدن وجود نداشته باشه بود، ولی خب هم مسیر رو خیلی طولانی میکردن، هزینه رو خیلی بالا میبرد. از طرف خب داخل هم ممنوعیت باز وجود داشت که آقا نمیشه کالای خارجی خرید. مشکل داخل رو شاید میشد به این نحوی حل کرد، اما مشکل خارجی حل کردنش بسیار بسیار دشوار بود. بنابراین خب به قول معروف اغلای قوم به این نتیجه رسیدن که اگر از همین سیستم داخلی فعلا استفاده کنن بهتره. ریل ها و اینا هم نوسازی شده، تنها میمونه خود نورها که شاید بشه در آینده یکی شرایط بهتر بشه نورها رو در واقع
خریداری کرد و یا در واقع جایگزین کردش. سپاسگزارم آقای اگر که اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی کنیم و بعد برگردیم برنامه رو ببینیم. و من امیر راد موجی کارشناس این برنامه در خدمت شما هستم در گفتگویی با آقای احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران. آقای یکی از مسائلی که به هر حال به چشم می آمد در طول دوره‌های گذشته در حین بازدید از موزه مسئله در واقع آب دادن سقف در برخی از گالری ها بود و یک در واقع مسئله دیگه بحث حیات ها و بازسازی پیشین حیات ها بود که به هر حال به نظر میاد که با آنچه که پیشتر قرار بود باشه تفاوت کرده بود و کمی معماری رو به هم زده بود. در این دوره جدید برای این مسائل چه فکری شده؟
خب این اتفاقاتی که افتاده بود خب به دلیل اینکه خب عایق ها از بین رفته بود در طول زمان بله. در نوبت های اومده بودن روی همان بام قبلی رو عایق کرده بودن و دوباره سنگ فرش کرده بودن و خب این باعث شده بود که وزن موجود روی سقف ها زیاد بشه، هرچند سازه خب سازه بتونی است و عموما این وزن رو تحمل میکنه، اما خب به هر حال بهتره که وزن بی خود بر روی
ساختمان
وارد نشه. توی برنامه ریزی مرمت جدید تمام سقف ها برداشته شده، حتی لایه هایی که در چند نوبت در واقع گذاشتن برداشته شده، حتی ما در حیاط مرکزی که از گالری رمپمون که در واقع به گالری چهار که میری اونجا چهار تا پله داره، اینقدر اومده بود بالا که یه پلهش در واقع عملا
از بین رفته بود.
از بین رفته بود. اتفاقی که افتاد این در واقع بار اضافی کاملا برداشته شد، به بتون رسید و دوباره با فوم بتون پر شد و دوباره عایق شد و بعد دوباره روش فرش شد. و خب یه اتفاقی هم که در یه دوره افتاده بود در حیات مرکزی موزه، کاشی ها به صورت قائم بر حیات باید کار می شد، حالا دوستانی که عکس ها رو دیده باشن متوجه می شن، ولی در دوره های بعدی این تغییر کرده بود و به صورت موازی کاشی ها با حیات در واقع کار شده بود که یه مقدار به لحاظ بصری به نظر می رسید که اون کانسپت اولیه رو از دست داده،
یک شلختگی بصری ایجاد کرده بود کاملا.
اینا در واقع اصلاح شده و بام ها به همین شیوه اصلاح شده و خب بام های موزه هم مثل بقیه جای موزه یک پیچیدگی هایی داره، خاطر اینکه ما یک سری بادگیر هایی داریم که اینا با فلاشینگ های مس در واقع پوشونده شدن و اون باید آب بیاد بریزه رو کف که از اونجا بره. یه مقدار این فلاشینگ ها در اثر مرور زمان دوچار مشکل شده بود اصلا، یعنی خب در بررسی ابتدایی نمی‌دونستن که آب از طریق اصلا فلوشینگا داره در واقع نفوذ میکنه که خب یک بخشی هم از مس‌ها در واقع مرمت شد، مس‌های بام‌ها مرمت شد و خوشبختانه تو این بارندگی‌های اخیر که بارندگی‌های کمی هم نبود و بعضی مواقع زیاد بود، نفوذ آب رو دیگه به داخل موزه نداشت.
بله، این سربلند بیرون اومد با ما این موزه این بار. بسیار هم عالی. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مورد پرسش واقع میشه این هستش که به هر حال بسیاری از مخاطبان موزه نمیدونن که وضعیت موزه و اصولا طراحی موزه بر چه پایه‌ای بوده و خب برخی از اشکالاتی که شما هم دارین میفرمایین و یا در داخل موزه به هر حال دیده میشه به ارتفاع موزه و حالا مسائلی که دوستم شما مطرح بفرمایین به دلیل اون کانسپ و در واقع ایده اولیه برای طراحی این ساختمان بوده. دوست دارم از زبان شما برای مخاطبانمون بشنویم که اصولا قرار بوده است این موزه چه باشد و چه شده است و برخی از اشکالات چگونه به وجود آمده.
این اصولا معماری ها در دوره معاصر دو کارکرد دارن، در واقع یا معماری های به قول معروف کارکردگران، یعنی برای یک کاری ساخته میشن، یا در واقع معماری هایی که بیشتر فرمالیستی هن و بر مبنای ذوق و علاقه معمارها شکل میگیره. اصلا اصولا ما طرحهایی در معماری داریم که اینا هیچ وقت اجرا نمیشن، یعنی یک بازی لذت ذهنی و آرتیستیک معماره که اینا رو طراحی میکنه. از نوع معماری هایی که بیشتر فرمگران در واقع ما خب معمار بزرگ معاصر که تازه فوت شد زها حدید رو داشتیم که ایشون هر جا کار میساخت یه معماری رو طراحی میکرد که معروف‌ترینشون ایستگاه در واقع آتش‌نشانی در آلمان بود. بعد از یه مدت ایستگاه آتش‌نشانی منتقل کردن جای دیگه، چون به هر حال دیدن این کارکرد ایستگاه آتش‌نشانی رو در نظر نگرفته. همین الان هم در واقع موزه بزرگی رو که در روم به اسم موزه مکسی ایشون ساخت، عموما برای نصب آثار یعنی دیوار صاف تقریبا نداره، یعنی همش کروه و خب عموما برای مجبورن دیوارهای موقت الحاق کنن برای نصب کارها. بنابراین میخوام عرض بکنم که در معماری این اتفاق میفته، برای اینکه معمار خودش رو، اون معمار در اون سطح خودش رو آرتیست میدونه و نظریات خودش یا طرحهای خودش رو میخواد پیاده کنه. در مورد موزم در واقع این اتفاق افتاده، یعنی اهمیت فرم بر کارکرد کاملا مشخصه که غلبه داره از نظر معمار موزه. خب خود معمار موزم در مصاحبه‌های متعددی گفته که از ابتدا هم که طرح در سال 1347 در واقع شکل میگیره، هدف طراحی موزه نبوده. شاید به نظر میرسیده که تبدیل به یک گالری بزرگ بشه تا به یک موزه در واقع بزرگ. اما خب در دهه 50 به دلیل شرایط مالی که در جهان غرب و ایران اتفاق میفتن و دچار بحران‌های مالی شدید بودن و ایران به دلیل بالا رفتن قیمت نفت درآمدهای نفتی خوبی داشت، اینا کارهایی رو می‌خرن در بین مثلا سال 1975 تا 1976 کارهای خریداری میشه که اینا کارهایی در اشل موزه است واقعا، یعنی مجموعی که الان موزه داره نتیجه تقریبا 2 سال خریده من. که تو همون دوره‌ای که شرایط مالی تغییر میکنه، بنابراین به نظر میرسه که خب اینو تبدیل به موزهش بکنم موزه هنرهای معاصر که در جهان هم موزه‌هایی بودن که رو به رشد بودن و فزاینده بودن. اما خب طراحی شده بود و موزه هم تقریبا ساخته شده بود، دیگه امکان تغییر خیلی نداشت. از مهمترین ویژگی‌هایی که در واقع موزه رو رنج میده در برپایی نمایشگاه، ارتفاع خب کم سقف‌های موزه است. با توجه به اینکه هنر معاصر خب در دوره حاضر هنری فرامدیومیه و اینستالیشن های عظیم معمولا در این موزه ها نصب میشه، ما بعضی از کارهای موزه رو در خود موزه هم نمیتونیم نصب بکنیم. جالبه بدونید ما کارهایی داخل موزه داریم که اصلا اینا نمیتونیم از موزه درش بیاریم، یعنی از هیچ دری از موزه وارد و خارج نمیشه با شیوهای خاص. یا مثلا یه کاری ما از مرحوم بلوکیفر داریم، نقاشی قهوه خانه‌ای که اینو تو موزه کار کرده، همونجا هم کلاف شده و چارچوب شده، این بعد در بیاد اگه قرار باشه از موزه وقت خارج بشه. بنابراین مشکل ارتفاع مشکل جدیه در موزه که حادترین بخشش هم اتفاقا به نزدیکی گنجینه برمیگرده، برای اینکه این رمپی که در واقع دور میخوره و میره پایین، قاعدتا باید تا رمپ باید تا دم گنجینه احتمالاً انتقال پیدا می‌کرده، میرفته در واقع. ولی مسئله ای که پیش اومده به نزدیکی گنجینه که میشه 4 تا پله میخوره، 4 تا پله بالای یه پودری قرار داره که ارتفاع تقریبا میکنه 2 متر، یعنی یکی از مهمترین بخشای موزه که در واقع آثار باید منتقل بشه تقریبا 2 متر ارتفاع داره. بله. که بعضی از کارهای ما خب ارتفاعش بسیار بیشتر از این کاره و با سختی عموما جابجا میشه. این نه حالا برای الان، در طول زمان این گونه بوده. بنابراین درست فرمایش شما این که موسی یک سری ایرادات معمارانه داره که این ایرادات معمارانه در فرم نیست، واقعا در کارکرده، یعنی کارکرد رو با مشکل مواجه میکنه.
بله، سپاسگزارم آقای عزیز. خیلی واقعا ممنون که به برنامه نگارخانه اومدین، دعوت من رو پذیرفتین. من همینجا میخوام از شما دعوت کنم که در واقع در برنامه بعدی ما هم حضور داشته باشید. در برنامه بعدی حتما درباره گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم.
در خدمت.
نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده‌های رادیوی شما شنیده نمی‌شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی آیتم ساز سعید رجبی، تهیه کننده رضا غیور و من امیر راد که به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما بودم.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطور که میدید موضوع عفاف و حجاب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، به ویژه در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور. جای دکتر غفاری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در این ارتباط توضیحات رو به ما ارائه خواهند کرد. جای دکتر سلام عرض میکنم به حضورتون. بفرمایید که به هر حال چه اقدامات و تمهیداتی صورت میگیره در جهت گسترش عفاف و حجاب در سطح دانشگاه و مرکز علمی کشور.
ما بر اساس بحث‌هایی که در فصل تابستان در واقع انجام شد، با مشورت‌ها و نشست‌هایی که با معاونین محترم فرهنگی و دانشگاه گذاشته شد، ما حاصل در واقع اون بحث‌ها این شد که مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌هایی که میتونن کمک بکنن به در واقع بحث عفاف و حجاب در دانشگاه انجام شد. بحث عفاف و حجاب و پوشش در دانشگاه‌ها اساساً یه مقوله‌ای است که در ابعاد مختلف را هم می‌طلبه. فعالیت‌های در واقع آموزشی و آگاهی بخشی را در واقع نیاز داره، فعالیت‌های خصلت در واقع ترویجی را دارن، در واقع در نهایت باید اون باور و اعتقاد در واقع در دانشجویان به وجود بیاد که ما در عمل در واقع اون را در قالب رعایت حجاب و رعایت پوشش را در واقع داشته باشیم. و برای این مبنا با بحثایی که صورت گرفت، در واقع 30 اقدامی که میتونم که مربوط به خدمتتون عرض کردم، هم در حوزه آگاهی بخشی در واقع هستن، هم در حوزه در واقع نقش ترویجی را دارن، نقش تبلیغی را در و بحث در ارتباط با خود موضوع در قالب اسای نظری پردازی که میتونه صورت بگیره، فعالیت های علمی که در این راستا میتونن صورت بگیره، هدایت در واقع پایان نامه ها و رساله ها و حتی پژوهش هایی که در این زمینه میتونن در واقع صورت بگیرن، و یه بخشی نازل در واقع این حوزه در واقع مربوط به حوزه انتظامی در واقع میشه که با مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که خیلی هاشون هم در دانشگاه همین الان هم و در قبل هم در واقع اجرا میشدن، اونها در واقع تنظیم شدن و در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته شده، رو هم که دارن را به وزارت خونه در واقع اعلام.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
ما منتشر شوید.
عصرتون بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها و تا ساعت 22 با این مجموعه برنامه همراه شما خواهیم بود. اما در این لحظه دعوت می‌کنم